اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و مبین. بحثمون در یکی دیگر از روایاتی بود که به عنوان مستند براءت در موارد شک در اصل تکلیف بود. این روایت عبارت بود از حدیث حجب که از نظر سند گفتیم مشکلی نداره، از نظر دلالت هم مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم با اون بیانی که هست که مراد از ما حکم الزامی باشه و حجب علمه عن العباد، یعنی حکم الزامی مجهول، حکم الزامی که به مکلفین نرسیده، مکلفین نسبت به او تکلیفی ندارن، فهو موضوع عنهم. بعد که گفتیم این به این معناست، گفتیم پس روشن مراد از براءت هم چیزی غیر از این نیست. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. گفتیم به این بیان که حکم الزامی که برای مکلفین مجهول است از اونها برداشته شده، با توجه به اینکه با ان متعدی شد وضع. خب وقتی به این معنا شد، گفتیم آقا پس مراد از جریان براءت نیز چیزی غیر از این معنا نیست و استدلال به این حدیث برای جریان براءت درست. اما به دنبالش اشکالی رو از دو تن از استوانه های اصولی آوردیم. مرحوم آخوند به پیروی از مرحوم شیخ فرمودن نه، ما اینجا قرینه داریم، حجبه، حجب و خفا به خود خداوند نسبت داده شده، لذا این مثل اون روایاتی است که داریم که بعضی از امور رو خداوند نخواستن بیان کنن، شما سماجت نکنین، به تعبیر قوال لعالی اسکتو ما سکت الله عنه. پس وقتی از این قبیل روایاته، نمیشه به این روایت استناد کرد و براءت رو با توجه به اون اثبات کرد. امروز میخوایم بگیم پاسخ اشکال وارد بر استدلال به حدیث حجب برای اثبات جریان براءت. خود این عنوان سیر بحث رو مشخص میکنه دیگه. پس ما میخواستیم استدلال کنیم به حدیث حجب برای اثبات جریان براءت. مرحوم آخوند و شیخ اشکال کردن بر اون استدلال. حال ما میخواییم پاسخ بدیم از اون اشکال، و اون اینه که عمده اشکال چکیده به خلاصه اشکال این بود که گفتند چون فعل حجبه به خداوند نسبت داده شده، پس این حدیث در اداد روایاتی است که بر سکوت در مورد احکامی که از سوی خداوند تشریع نشده اند امر می کنند. خب وقتی از اون قبیل شدن، پس دیگه جای استدلال نیست. ما در پاسخ ابتدا یه بحث اعتقادی، البته توجه کنید اون چرا که امروز به عنوان پاسخ اول میخواییم بگیم، این پاسخ ما در واقع توضیحی است نسبت به اون اجمالی که حضرت امام راحل در تهذیب الاصولشون آوردند. ایشون یه پاسخی دادن خیلی مختصره، ما برای اینکه اون پاسخ مختصر حضرت امام روشن بشه با تفصیلی این بحث رو مطرح میکنیم و پاسخ رو ارائه میدیم. عزیزانی که میخوان در کتاب تهذیب الاصول جلد دوم صفحه 172 و 173 این پاسخ اونجا به اختصار اومده، منطقه با توضیحی که ما میدیم به این صورت بیان میکنیم. میگیم آقا همانگونه که در مسئله جبر و تفویض یا جبر و اختیار در مباحث کلامی مطرح شده، مراد از اراده و اختیار انسان نسبت به افعال اختیاری این نیست که انسان در انجام چنین اعمالی دارای استقلال تامه. لذا فعل اختیاری را می توان به دو نحو استناد داد. دو جور استناد در فعل اختیاری هست. گاهی فعل اختیاری رو به سبب اینکه اراده و اقدام انسان به عنوان جزء اخیر علت وجود اون فعل است به انسان نسبت میدهیم. مثلا میگیم زید نشست، زید ایستاد، زید رفت، زید اومد. زید مثلا فلان پیروزی رو به دست آورد. گاهی فعل اختیاری را به سبب این که بعضی از مقدمات حصول آن از سوی خداوند در اختیار انسان قرار داده شده، به خاطر اون لطف الهی به خداوند نسبت میدیم. هر دو نسبت هم درسته. یه دو تا مثال بزنم تا این مطلب روشن بشه. شما مثلا به هنگام قیام برای نماز در رکعات عبارت به حول الله و قوته اقوم و اقعد به کار میره. اینجا اقوم و اقعد، اقوم و اقعد دو فعل مضارع متکلمه وحده هستند که متکلم قیام و قعود رو به خودش نسبت داده، فاعل انست، استناد به خودش، ولی در این حال خود رو فاعل مستقل به استقلال تام نمی داند. خودش میگه این قیام و قعود من به حول و قوه الهی است، بلکه این قیام رو، قیام و قعود رو در سایه حول و قوه الهی به خودش نسبت میده. یعنی در واقع سبب اصلی برای این قیام اون عنایتی است که خداوند کرده، اون توان و قدرتی است که خداوند داده. یعنی به سبب قدرت عنایت شده از سوی پروردگار فاعل می تواند این فعل اختیاری رو انجام بده. یا مثالی که خود حضرت امام در اونجا میاره، آیه 17 سوره انفال، ببینید خداوند خطاب به پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرمایند و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، درسته؟ ولکن الله رما. در این آیه از سوی رمی به شخص پیامبر نسبت داده شده، در این بخش دوم از رمیت، از رمیت که فرموده شما تیراندازی کردید، و از سوی نفی استقلال در رمی رو مطرح میکنه، فهمید که ما رمیته، پس این رمیه که علی ظاهر فعل اختیاری پیامبره، میخواد بگه این فعل اختیاری رو که انجام میدی مستقل به استقلال تام نیستی، عنایت الهی شامل حالت شده. اگر تیری در اختیار توست، اگر چشم خوبی در اختیار توست، اگر توانی برای کشیدن ماشه تیر یا خارج کردن تیر از مثلا خدنگ خودش رو داری، اینا رو خدا داده. پس اینا رو توجه کنید، نتیجه اینه که دیگه بالاتر از اینها رو بخوایم بگیم، میگیم آقا در فعل اختیاری اموری که در فعل اختیاری دخیلند، چه بسا از اراده و اختیار انسان خارجند. مثلا وجود شخص مختار یعنی انسان در انجام فعل اختیاری نقش اساسی ایفا می کند. و حالا که فاعل مختار که انسان باشه، خودش به خودش وجود نداده. معلومه تا زمانی که این شخص نباشه که نمیتونه فعلی انجام بده، پس باید این باشه تا این فعل اختیاری رو انجام بده. از کجا خودش به خودش وجود میده؟ مسلماً نه. پس در اختیاری ترین افعال هم شما یه سری مقدمات غیر مربوطه به خود مختار رو دارید. نتیجه اینه که پس فراهم نمودن همه مقدمات و از بین بردن همه موانع در تحقق فعل اختیاری در امکان انسان مختار که فاعل مختار هست نیست. لذا است که او را فاعل مختار بالاستقلال تام نمی دانیم و می توانیم به یک اعتبار همین فعل اختیاری رو به خداوند نسبت بدیم، به اعتبار اینکه مقدمات رو خدا در اختیار قرار داده، موانع رو خدا از بین برده. گفتم دیگه همون مثل به حول الله و قوته اقوم و افعل. یا شما خیلی وقتا وقتی حرف میزنید با ملاحظه حرف میزنید دیگه، میگید به اون الله فلان کار رو انجام دادم. یعنی اگر لطف الهی نبود، اگر یاری پروردگار نبود، من استقلالا چنین کاری ازم بر نمیومد. خودم رو فاعل مختار بالاختیار تام، بالاستقلال تام نمیدونم. خیلی خوب، وقتی این چنین شد، با این بیان لذا چه بسا در مواردی که حکمی از سوی شارع تشریع شده، جعل شده، ولی مخالفانی مانند حکومت‌های جور مانع از رسیدن اون حکم به نسل‌های بعدی شده اند. اینجا من از شما سوال میکنم، بالاخره درست مخالفند، نذاشتن این حکم به نسل‌های بعدی برسه، اما آیا اینا مستقل به استقلال تام بودند یا وجودشون رو از خدا گرفتن؟ یه سری اختیاراتی خداوند به اونها داده، یه سری امکاناتی به اونها داده که بتونن مخالفت کنند. پس اینجا و روشن است که چون این مخالفان اصل وجود خود رو از خداوند دریافت کرده اند، یسوعی، و نیز قدرت بر مخالفت و ممانعت کردن از رسیدن احکام به نسل‌های بعدی را نیز خداوند در اختیار آنها قرار داده، منتها اونا سوء استفاده کردن. لذا به این اعتبار فعل اختیاری آنها را می توان به خداوند نسبت داد. می رسیم به کنه جواب ها. مستشکل چی گفته بود؟ مستشکل گفته بود این فعل حق به خدا نسبت داده شده. ما حجب الله و فاعل الله، چون به خدا نسبت داده شده پس این روایت به درد براءت نمیخوره. ما براءت رو اونجایی میخوایم که موانع دیگر، وجود مخالفین، ممانعت از رسیدن احکام بکنه. با این بیان گفتیم در مباحث کلامی این رو آوردیم. بعد حالا اینجا مؤید این مطلب خب میدونید دیگه، لذا در مجادله بین قائلین به جبر و قائلین به اختیار که امکانات و نفوس زیادی از مسلمان ها رو هدر داد، خب به هر حال حکومت بنی عباس صلاح رو در این میدید که همچی اختلافاتی رو بین فقها بندازه، اینا اونا رو تکفیر کنن، اونا اینا رو تکفیر کنن، طرفدارا به جون هم بیفتن تا کسی کار به حکومت نداشته باشه. در همین مجادله ائمه معصومین علیهم السلام یکی از کرامتهای ستودنی خود را آشکار کرده و با عبارت کوتاهی مانند امر بین الامرین در این حال که واقعیت رو به جامعه عرضه داشتند، کنه فلسفه و واقعیت هستی همینه، لا جبرون ولا تفویض بل امرون بین الامرین، اختلافات را نیز از بین بردن. در حال معلوم میشه در همون جایی هم که انسان داره عمل اختیاری انجام میده، اونجا مستقل به استقلال تام نیست، بالاخره چیزایی رو از خدا گرفته، نسبت به چیزایی مستقل نیست، مختار به اختیار تام یا مستقل به استقلال تام نیست. خب این مباحث کلامی که گفتم از مباحث اصلا در این حال که لغزشیه، در طول تاریخ هم اصطلاحاً بگیم از مباحث خونالوده، بالاخره موجب خونریزیهایی شده، موجب از دست رفتن جانهایی شده، موجب آبروریزیهایی شده، تخریب شخصیتهایی شده، ولی امام علیه السلام با همون امر بین الامرین، امر بین الامرین یعنی همین، یعنی فاعل مختار رو نگید مختار به استقلال تام، بله انسان مختاره اما نه اختیار تام، در بعضی موارد مجبوره. پس لا جبرون ولا تفویض، در به وجود اومدن خودش، در شکل گیری خودش، در رشد خودش اختیاری نداره. بله بعد اراده میکنه فلان کلاس رو بره، اراده میکنه فلان کار رو انجام بده، نه جبر تام نه اختیاری به استقلال تام. خب به همین خاطره که شما در مسلک حقه اهل بیت امر بین الامرین رو میگید و میگید همون فعل اختیاری انسان که به انسان نسبت داده میشه اسنادش به نحو استقلال تام نیست، همون عمل رو میتونید به خدا هم نسبت بدید. اما نه اینکه بگید انسان کاری نیست، مجبوره. خب وقتی این چنین شد، اجازه بدید حالا بخوایم بریم تو اون بحثا، باید چند جلسه بحث اختیار و جبر رو بیاریم. حالا که این چنین شد، به این تعبیر میگیم پس نتیجه با توجه به اینکه مخالفینی که حالا مثل حکومت های جور مانع وصول احکام شرعیه مجعوله از سوی شارع به نسل‌های بعدی شده اند، این مخالفین نیرو و قدرت بر چنین ممانعتی رو از خداوند دریافت کرده اند، به این اعتبار میتوان این منع رو، این خفا رو، این حجب رو به خداوند هم نسبت داده و بگوییم حجب الله. نتیجه اون اشکاله رو می‌خواستیم جواب بدیم دیگه، گفتن چون فعل حجب به خداوند نسبت داده شده پس این حدیث به درد رفع نمیخوره. نتیجه پس استناد حجب به خداوند مانع از استدلال به حدیث حجب برای استدلال به جریان براءت در موارد شک در اصل تکلیف نمیشه، که اینجا حجب اگر هم به خدا نسبت داده شده چه بسا اون مخالفین و مانعین بودن که این خفا و حجب رو باعث شدن، اما اون فعل اختیاری رو مثل افعال اختیاریه دیگر کما اینکه به مخالفین و مانعین میتونیم استناد بدیم به خدا هم میتونیم استناد بدیم. پس ما حجب الله علمه عن العباد یعنی اون چرا که خداوند نیروی مخالفت برای دیگران رو داد تا اونها حجب بکنن به این اعتباره، نه اینکه اصلا جعل نشده باشه. وقتی به این اعتبار شد پس اشکال از استدلال به حدیث برچیده میشه و اشکال برطرف میشه. این پاسخ اول که عرض کردم با توضیحاتی که دادیم شما رو ارجاع دادیم به مباحث کلامیتون، از آیات و روایاتم استناد کردیم و نهایتا هم ارجاع به اختصاری که حضرت امام راحل در تحصیب اصولشون به عنوان پاسخ این اشکال آوردن. پاسخ دومی که از این اشکال میشه داد که گفتن آقا شما به حدیث تمسک نکنید اینه که برگردیم میگم آقا بحث پیرامون جریان براءت در مورد حکم الزامی مجهوله، درسته؟ ما میخوام ببینیم آیا در موارد حکم الزامی مجهول براءت جاری میشه یا جاری نمیشه. خب حالا این حکم الزامی مجهول و درست است که م... مجهول و مشکوک بودن حکم الزامی دارای منشأ متعددی است، منشأهای مختلفی داره. کی تکرار کردیم گاهی منشأ شک فقدان نص، گاهی اجمال نص، گاهی تعارض نصینه، گاهی خلط امور خارجیه است. اینو قبول داریم، مجهول و مشکوک بودن منشأ متعدد داره، ولی در غالب موارد منشأ شک در حکم الزامی فقدان نص. شاید بشه ادعا کرد بیش از 80% مواردی که ما شک میکنیم برای این که هرچی میگردیم نصی پیدا نمیکنیم، نه اینکه نص مجمل قرینه پیدا نکردیم برای تفسیرش، نه اینکه نصوص متعارضن، اینا هم هستن ولی خیلی کمه. غالبش فقدان نص. از اون طرف و میدانیم که فقدان نص عنوان عامی است که دو صورت رو، هر دو صورت رو شامل میشه. یک، نصی از سوی شارع در رابطه با حکم الزامی وارد شده ولی در طول تاریخ به جهت ظلم ظالمان و مخالفت مخالفان مخفی شده، مخفی مانده و به دست ما نرسیده. پس در این حال که نص صادر شده به ما نرسیده، الان ما میشیم چی؟ فاقد نص. اینجا فقدان نص صدق میکنه. دوم، اصلا نصی از سوی شارع در رابطه با این حکم الزامی وارد نشده. درست شد؟ پس در اولی محجوبیت، مخفی بودن حکم به خاطر ظلم ظالمان و اینهاست، در دومی محجوبیت حکم به خاطر عدم صدوره، خود شارع این رو محجوب داشته. خب بله، حالا این فرض کنید گاهی ما به این میرسیم از کجا؟ به اینکه وقتی میبینیم در بین قدمای حکمی معروفه یا اجماعی، میگیم بس چیزی بوده به دست اونا رسیده به دست ما نرسیده، مشکلی نیست. ما کلا اصل میخوایم دیگه تمام موارد تو ذهنمون باشه دیگه. پس فقدان نص از نظر علمی یه عنوان عامیه، هم در صورت اول اونجایی که ولو صادر شده ولی به دست ما نرسیده اینجا میگیم فقدان نص، هم در اونجایی که اصلا ما که نمیدونیم ولی حالا از معصومین و اینا رسیدی که اینو فعلا عجله نکنید، در زمان در آخر زمان مثلا این حکم به شما خواهد رسید، الان وقتش نیست، بازم میشه فقدان نص. درست شد؟ خب وقتی اینجوری شد، وقتی اینجوری شد، این ما حجب اللهی که میتونه دلیل بر مانع نفی بشه به قول مستشکل، اونجاییست که مانع از رسیدن باشه، درسته؟ پس به اعتراف مستشکن در مورد فقدان نسی که عامل آن مخالفت مخالفین باشد، براءت جاری می شود. این بخش رو بگید براءت. خب حالا که این بخش رو خود مستشکل قبول داره، از اون طرف میبینیم کسی قائل به فصل نشده. هر کسی در اینجا قائل به براءت، در موارد دیگه براءت رو جاری میدونه، و چون قول به فصل وجود ندارد و هر کس در این مورد قائل به جریان براءت شود، در موارد دیگر نیز براءت را جاری می داند. پس با استفاده از حدیث جریان براءت در مورد فقدان نسی که عامل آن مخالفت مخالفین باشد ثابت میشه، بر اون میشه استدلال کرد، و با ضمیم کردن قول به عدم فصل جریان براءت در موارد دیگر نیز به اثبات میرسه. نتیجه پس اشکال بر استدلال به حدیث حجب مرتفع شد، وارد نیست، و این حدیث برای اثبات جریان براءت در موارد شک در حکم الزامی مورد استدلال واقع میشه. میشه با استناد به او براءت رو ثابت کرد. خب پس با این دو تا بیانی که امروز داشتیم، از اشکالی که دیروز از دو تن از بزرگان اصول یعنی از آخوند به تبع از شیخ آورده بودیم پاسخ داده شد. بحث حدیث حجب رو هم اینجا به پایان میبریم و نتیجه این میشه که ما حدیث حجب رو به عنوان دلیل بر جریان براءت به زمینه شدن قاعده یا قول به عدم فصل یا همون اجماع مرکب. وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.